یعنی تهدیدات موشکی و پهپادی ایران به چنان سطح فلج کننده رسیده بود که دیگه کسی به چتر حمایتی آمریکا امیدی نداشت. در همین حال توی تهران نبض قدرت با صلابت میتپید، اما در اروپا زنگ خطر به صدا در اومده بود. سوئد هشدار کمبود سوخت هواپیما صادر کرد، هشداری که نشون میداد شعله های جنگ فقط در خاورمیانه نمونده و به زنجیرهای انرژی و حمل و نقل در اروپا هم رسیده بود. توی هند هم نگرانی ها بالا گرفته بود. فدراسیون شرکت های هواپیمایی هند شامل ایر ایندیا، ایندیگو و اسپایس جت هشدار دادند که به دلیل هزینه های سرسام‌آور سوخت و تنش های نزدیک تنگه هرمز، صنعت هوانوردی این کشور در آستانه تعطیلی کامل قرار داره. هشدارهای انرژی هر روز جدی‌تر می‌شد. یکی از شرکت‌های نفتی هشدار داد که جهان وارد بحران شدید انرژی شده و با اطمینان گفت روشنه که ایران توانایی ضربه زدن به کشتی‌ها رو داره، نه فقط با مین، بلکه ابزارهای دیگه. ما سال‌هاست کشتی‌هامون رو از این منطقه عبور می‌دیم و توانمندی‌های ایران رو دیدیم. در این میان بلومبرگ از لرزش بازارها نوشت و فضای اقتصاد جهانی رو در سایه تنش‌های خلیج فارس ناپایدار توصیف کرد، جایی که هر خبر تازه مثل موجی سنگین بر نفت، بیمه و حمل و نقل ضربه می‌زد و آرامش رو از بازار می‌گرفت. توی جبهه مقابل آشفتگی موج می‌زد. نیویورک تایمز با لحنی نگران نوشت که پایان این هفته جنگ ترامپ به جنگ غیرقانونی تبدیل میشه، چرا که اون بدون مجوز کنگره وارد این کارزار شده بود. این خودکامگی چنان بهت و ترسی ایجاد کرده بود که گاردین نوشت هزاران شهروند آمریکایی در واکنش به سیاست‌های ترامپ به دنبال تغییر تابعیت خودشونن. حتی متحدان قدیمی هم در حال فاصله گرفتن بودند. ژاپن تایمز فاش کرد که ناتو که از ترامپ آسیب دیده در حال بررسی پایان دادن به نشست‌های سالانه خودشه. به نوشته این روزنامه لغو نشست‌های سالانه میتونه از رویارویی تنش‌زا با ترامپ جلوگیری کنه، چون دولت اون بارها اعضای ناتو رو به خاطر حمایت ناکافی در جنگ ایران سرزنش کرده بود. در همین فضا ایندیپندنت از خستگی و اضطراب افکار عمومی غرب نوشت از اینکه شوک اصلی جنگ ایران دو هفته دیگه به انگلیس میرسه و قفسه‌های خالی سوپرمارکت‌ها رو به نمایش میذاره. منابع خبری گزارش دادن ترکیه مسیر هوایی خودش رو به روی رئیس رژیم صهیونیستی بسته تا نتونه به قزاقستان سفر کنه. در شرق آسیا هم نشونه‌های تغییر مسیر دیده شد. رسانه‌های ژاپنی گزارش دادن که نفتکش‌های ژاپنی بعد از گفتگو با طرف ایرانی از تنگه هرمز عبور کردند. نشونه ای از این که حتی در میانه این آتش راه گفتگو هنوز کامل بسته نشده. در این میان نبرد دیپلماتیک ایران با قدرت ادامه داشت. سفیر ایران در سازمان ملل در نامه ای تند به شورای امنیت به توقیف کشتی ها اعتراض کرد و بر حق کامل ایران برای مقابله با گستاخی آمریکا تاکید کرد. همه نگاه ها به میز مذاکره بود. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان از سفر عباس عراقچی به کشورش گفت و اینکه آقای عراقچی اطمینان خاطر دادن که تمام ملاقاتهاش در عمان با حسن نیت بوده و بعد از مشورت با تهران به زودی پاسخ مثبت میده. پرونده هسته‌ای هم همچنان باز بود. رافائل گروسی در حالی که با نگرانی چشم به اورانیوم های غنی شده در مجتمع های اصفهان، نطنز و فرد و دوخته بود اعلام کرد ما میخواییم تأسیسات هسته‌ای ایران رو در نطنز و فردو که مواد هسته‌ای در اونها ذخیره میشه بازرسی کنیم. یکی از کارشناسان مسائل بین الملل با صراحت گفت راهکار بهبود وضعیت اقتصادی پایان جنگ آتش بس نیست، پیروزی ایران در جنگه.
فرایندی که نفیو به عنوان یکی از مقامات ارشد دولت اسبق آمریکا توی فارن افرز به عنوان یکی از ستون‌های نظریه پردازی سیاست خارجی آمریکا مطرح میکنه این هستش که اتفاقا اوضاع اقتصادی ایران در جنگ و با پیروزی در جنگ با استفاده از ابزارهایی مثل تنگه هرمز بهتر میشود. ما باید جنگ رو تموم کنیم، آمریکایی‌ها بریم حمله کنیم به سفره مردم ایران. تعبیر جالبی میگه حمله به خاک ایران برای ما دستاورد نداشت، ما باید حمله کنیم به سفره مردم ایران. پس برخی از دوستان تحلیلگران سیاسیون گزاره‌هایی رو با نیت درست مطرح میکنن، اما خروجیش غلطه. این که آقا مردم اوضاعشون ممکنه خراب باشه، تورم، اقتصاد، اینها. خب راهکار حل این چیه؟ راهکارش پایان جنگ نیست، چون پایان جنگ خواست طرف آمریکایی من که فشار بیشتر به شما بیاره. راهکارش پیروزیه در جنگ.
یعنی باز یه بار دیگه اگه مرور کنیم، آمریکایی‌ها با هدف فروپاشی ایران با ابزار نظامی جلو اومدن، برتری پیدا نکردن، تنگه که باز بود بسته شد، اقتصاد دنیا گروگان ایرانی‌ها در تنگه هرمز شد و حتی اتفاقات پس از اون، انرژی، کود، نمیدونم آلومینیوم، گوگرد، همه اینها، LNG، LPG، تغییر راهبرد دادن. حالا که در میدان برتری به دست نیاوردن، بیان به سمت فشار. یعنی اون گزارشی که وزارت خزانه داری آمریکا داد دی ماه سال 1404 پارسال بود دیگه، گفت ما انقدر به طبقه متوسط جامعه ایران فشار وارد کردیم، انقدر معیشتشون رو تنگ کردیم که زندگیشون از هم فرو بپاشه.
بله.
و این ادامه همون قصه است که داره توی فارن افیرز ریچارد نفیو.
صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که قیمت‌های انرژی در سال 2026 به دلیل جنگ و بسته شدن تنگه هرمز دست کم 24% افزایش پیدا می‌کند. همزمان قیمت نفت در بازارهای جهانی همچنان رو به صعود بود. اندیشکده کوینسی هم در تحلیلی نوشت که ایران و روسیه دارن آمریکا رو بازی میدن و پیروز میشن. ایران و روسیه نشون دادن که جنگ با کشورهای نفت خیز باعث افزایش شدید قیمت نفت میشه. دولت ترامپ با استفاده از جنگ واقعی در کنار جنگ اقتصادی، وضعیت‌های اقتصادی ایران رو به ضرر آمریکا افزایش داده. بیل کریستول، نویسنده، نظریه پرداز و استراتژیست مطرح آمریکایی هم به شکست اعتراف کرد. آمریکا در مسیر شکستی کاملا تحقیرآمیز و ایران در آستانه تسلط بر جهانه. نیویورکر هم نوشت که تبعات جنگ اقتصادی ترامپ حالا به قلب آمریکا برگشته. رئیس جمهور آمریکا در حال متلاشی کردن اقتصاد جهانی. این روایت ایستادگی و تدبیر ایران در 61مین روز از جنگ رمضان، روزی که در اون آسمان آرام بود اما سیاست ناآرام، دریا پر از احتیاط بود اما جهان با ترس نفس می‌کشید. قسمت بعدی پادکست روز شماره جنگ رمضان از روز 62 جنگ و 22 روز جنگ در سکوت یا آتش بس، یعنی 10 اردیبهشت ماه، براتون خواهم گفت. به امید پیروزی ایران. یا علی، خدا نگهدار.
شبکه رادیویی جوان. بسم الله الرحمن الرحیم.
کلمه ها متبرک شدن،
کلمه ها متبرک شدن.
رد خورشید و بگیر و بیا،
قد میکشم تا آسمون،
قد میکشم تا آسمون.
اینجا رو در روی روشنیه،
وقت قراره،
وقت قراره.
بگو که نیستی فقط خدای جانم و اسما، بگو که چار سازی ها خدای چار ساز ها، خدای من چه بی خبر قدم زدم کنار تو، رفیق من چه بی آمدم سر قرار تو،
قرار
باب دل را هست مفتاحی عظیم، اوست بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شفافترین و صادقترین واژه برای ابراز صلح و دوستی. این کلمه مقدس هزاران بار تقدیم به شما. سلام، سلام، سلام. سلام به اونها که با خودشون و جهانشون در صلح آشتین. اونا که باور دارن سهمشون در زندگی محفوظه و چیزی رو که خدا براشون مقدر کرده حتمی و قطعی بهشون میرسه. به خاطر همین نه داشته هایی کسی دلشون رو آشوب میکنه، نه نداشته هاشون اونا رو دچار اضطراب و تشویش. دوستان، حالا با مرور قرارهای روزانمون میخواییم دقایقی رو با تأمل و اندیشه بگذرونیم. قرار ناگفته و گفتمون رو چند دقیقه با خودمون مرور کنیم. رفقا، یکی از اون پدیده های اجتماعی که میتونه تو زندگی تک تک افراد جامعه خیلی تأثیرگذار باشه عدالت. رفتار عادلانه تو مراجعی که کار عامه مردم به اونا ارتباط داره میتونه برای مردم دلگرمی باشه. این عدالت، این رفتار عادلانه با خودش سلامت اجتماعی میاره. عدالت، رفتار عادلانه، زمانی که پای اعاده حق در میون باشه میتونه امنیت رو بسط بده، گسترش بده. ما همین رفتار عادلانه رو بیاریم تو محیطای کوچکتر مثل خانواده یا محیط کاری که هستیم. چقدر میتونه این رفتاری که عادلانه باشه از بروز تنش و استرس و آسیب و درگیری جلوگیری کنه؟ هر جایی که عدالت باشه با خودش امنیت میاره، آرامش میاره، سلامت اجتماعی میاره و حال آدم ها بهتره. یکی از رفتارهایی که خدا خیلی دوست داره و میپسنده عدالت پیشگیه. نشونیشو بگم بهتون؟ نشونیش سوره مبارکه مائده آیه 42. خداوند عدالت پیشگان را دوست داره. دوستان، نوبت رسید به قرار آرامش و حالا با هم دیگه با یکی دیگه از مساجد کشورمون آشنا میشیم.
به نام خدا، من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، در این برنامه قرار به معرفی مسجد جامع قیروان می پردازم. مسجد جامع قیروان که به نام مسجد عقبت ابن نافع هم شناخته میشه، یکی از با اهمیت ترین مسجدهای کشور تونس که در شهر تاریخی قیروان قرار داره. این مسجد قدیمی ترین محل عبادت در غرب جهان اسلام محسوب میشه که از اون به عنوان الگوی مساجدی یاد میشه که بعدها در مغرب زمین ساخته شد و علاوه بر اعتبار معنوی از نظر جهانی هم به عنوان شاهکار معماری و هنر اسلامی در نظر گرفته میشه. سال ساختش هم 670 میلادی 50 هجری یعنی حدود 1400 سال پیش بوده. مساحتش در زمان ساخت بسیار کوچک بوده و سقف اون به طور مستقیم روی ستونها قرار داشته. اما با گذشت زمان در مراحل مختلف تاریخ اسلام تغییرات زیادی در اون ایجاد شده تا به شکل امروزی اون به مساحت 9000 متر مربع به عنوان یکی از بناهای مهم جهان اسلام در زمینه معماری رسیده. شهرت این مسجد و سایر اماکن عبادی شهر قیروان در طول تاریخ به توسعه و شهرت این شهر هم کمک کرده. از ویژگی‌های شهر قیروان یکی ساخت بیت الحکمه به عنوان نخستین دانشگاه اسلامیه که این دانشگاه متشکل از علمایی بوده که در این مسجد تدریس می‌کردن و از این لحاظ مرکز علم در تفکر اسلامی و حتی علوم غیر اسلامی بوده و نقش اون رو میتونیم با دانشگاه پاریس در قرون وسطا مقایسه کنیم. البته با طی شدن سیر نزولی این شهر مرکز فکری به دانشگاه زیتون تونس منتقل شد. مسجد جامع شهر قیروان حیاتی با کف مرمرین و یک مناره چهارگوش مربع داره. امروزه محوطه این مسجد در برگیرنده 9 دروازه است که 6 دروازه اون به سمت حیات و 2 در اون به سمت شبستان اصلی و دروازه 9 در اون دسترسی به مقصوره رو میسر میکنه. مقصوره در مسجد دیواره یا مکانی بسته دور محراب مسجد برای محافظت حاکمان اسلامی یا امام جماعت. این قسمت فقط در مساجد مهم در شهرهای خیلی بزرگ ساخته می شده. مناره مسجد جامع قیروان با بلندی 31.5 متر روی فضای 10 متر مربعی قرار گرفته و به عنوان برج مراقبت و همینطور برای دعوت مؤمنان به نماز و سردادن بانگ اذان مورد استفاده قرار میگیره. بسیاری از مساجد آفریقایی با الهام از مناره این مسجد مناره‌ای برای مسجد خودشون بنا کردند. و آخرین نکته درباره مسجد جامع قیروان تونس این که دارای 5 گنبد که گنبد محراب قدیمی ترین گنبد در کشورهای آفریقایی محسوب میشه.
دوستان یه بار دیگه قرار امروزمون رو با هم مرور کنیم. عادل باشیم و از بروز و ظهور عدالت حمایت کنیم. سعی نکنیم حق رو به سمت منافع خودمون، به اون سمتی که دلخواه و مطلوب خودمونه، منحرفش کنیم. نه نه. ما باید از عدالت حمایت کنیم. از حق حمایت کنیم. اگه ما تو حمایت از عدالت پیش قدم باشیم، اون وقت خودمونم عادلانه با دیگران رفتار میکنیم. قرار حقیقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، مهدی ساغری‌زاده هستم، دانشجوی دکتری مدیریت رسانه و پژوهشگر حوزه دین. یکی از موضوعاتی که در نهج البلاغه پرتکرار هست موضوع مبارزه با نفسه. گاهی وقتا این عبارت رو میشنویم اما نمیدونیم چیه. ممکنه حتی نسبت بهش گارد بگیریم که یعنی چی. نفس یعنی خود. مبارزه با نفس میشه مبارزه با خود. مگه کسی با خودش هم میجنگه؟ ما تا یادمونه آدم‌ها با دشمنای خارجیشون میجنگیدن. چجوری میشه یکی با خودش درگیر باشه؟ این فکرها تا جایی ادامه داره که ما بالاخره با شخصیت چند لایه انسان آشنا بشیم. آدمیزاد مثل موجودات تکسلولی ساده نیست، خیلی پیچیده است. جسممون پیچیده است، چه برسه به روح و روانمون. خیلی لایه لایه. به قول بعضی دانشمندا انسان موجود ناشناخته. خب ما در وجودمون یه بخش بدفرما داریم، یعنی میخواد خلاف اون فطرت پاکمون ما رو به بیراهه بکشونه. اون رو میگن نفس اماره، یا اختصاریش همون نفس. لایه های دیگه هم داریم که اونا مزاحم ما نیستن، با همون را میان. این نفس اماره بدقلقه، هی فرمان به بدی میده. ما باید مقاومت کنیم تسلیمش نشیم. نفوذی شیطان در وجود ما. مبارزه با نفس یعنی همین، یعنی تلاش و مجاهدت کنیم پیرو فرمانهای ناجور نفس نباشیم. مولا علی علیه السلام در آغاز خطبه 87 نهج البلاغه فرمودند: بهترین و محبوب ترین بنده نزد خدا کسی که خدا اون رو در پیکار با نفس یاری کرده، کسی که لباس زیرینش اندوهه و لباس رویش ترس از خدا، چراغ هدایت در قلبش روشن شده، وسایل لازم برای روزیش فراهم اومده و دوری ها و دشواری ها رو به خودش آسون کرده.
چقدر ما دنبال جواب سوالات و مشکلات خودمون توی حرف خدا گشت، چقدر سعی کردیم که از خود خدا جواب بگیریم.
آیا کسی هست که متذکر شود؟
پیغمبر خدا گفت این قرآن سفره رنگارنگ و لبریز از نعمت خداست. پس در سفره خدا بشینیم، از دونه دونه نعمتهای خدا لذت
گوش دل و جان می سپاریم به تلاوت آیات 120 تا آخر سوره مبارکه نحل. قاری استاد عباس امام جمعه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این
أوحينا إليك
إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ والذين هم محسنون صدق الله.